بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چوبزنده‌دار، تاریخ 18 مهر 1396، مسجد اعظم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. تتمیما للبحث، این جهت رو هم متعرض بشویم که اگر فرض کردیم این کتاب همون کتاب جناب اسماعیل ابن موسی است، در این حال آیا به این سندی که در این کتاب وجود دارد یا به خود اسماعیل که مؤلف این کتاب هست میتوان اعتماد کرد؟ چون همونطور که گفتیم بعض بزرگان مثل شیخون الاستاد حائری قدس سره، ایشون مناقششون در خود موسی هست یا بعضی در اسماعیل است، به کتاب نپرداختن. فرض کنید این کتاب مسلماً کتاب اسماعیله و این نسخه موجود به ایدینا همون نسخه اصلی و مطابق با نسخه اصلی است که اسماعیل نگاشته. اما این اسماعیل های آدم سقیز یا موسی ابن اسماعیل که از او داره نقل میکنه برای محمد ابن محمد ابن الاشعث، محمد ابن محمد ابن الاشعث، این واقعا آدم سقی هست؟ بله، محمد اشعث، محمد ابن محمد ابن الاشعث ثقتون، نجاشی او رو توصیف کرده. اما این موسی هیچ توصیفی در کتب رجال نداره، اسماعیل هیچ توصیفی در کتب رجال نداره، فقط اینا آقازاده ان، امامزاده هستن، فرزند امام یا نوه امام هست. موسی نوه امام هست، اسماعیل فرزند امام هست. خب اینم که تنها فرزند و نوه امام بودن دلیل بر وثاقت نیست. بله، حالا داریم مطلب رو طرح میکنیم تا وارد بشیم ببینیم باید چه گفت. نه دیگه، مسلم شد، قرائن پیدا کردیم، فرض کن قرائنی پیدا کردیم، با این قرائن اطمینان پیدا کردیم که دیروز قرائن رو گفتیم، کسی علاوه بر اون قرائن اطمینان پیدا کرد که این کتاب همون کتاب اسماعیل. بله، چرا؟ چون بالاخره این، یعنی این همون کتابی است که موسی که پسر اسماعیل برای ما در نقل میکنه، این همون کتاب به این معنا، یعنی اطمینان پیدا کردیم این همون کتابی است که محمد ابن محمد ابن الاشعث عن موسی عن اسماعیل داره نقل میکنه، این همان است، درست؟ اینو اطمینان پیدا کردیم. حالا که اطمینان پیدا کردیم، یشکل به این که جناب موسی که واسطه اینجا هست ثقه نیست، یا اسماعیل که خود نگارنده این کتاب هست لم یثبت وثاقته، شاید یه حرفایی رو به امام موسی کاظم بسته، یا چون وثاقت نداشته جایی که شک و تردیدم داشته همینطور نسبت داده. آدمای هستن اینجوری دیگه، با اینکه یقین ندارن، اطمینان ندارن طرف این حرفو زده یا نه. دیشب یه کسی میگفت تا دروغ هست آدم چرا راست بگه. خب بعضیا اینجوری هستن که شک هم داره میگه، هم تو نسبت میده دیگه بالاخره. شاید هم چه آدمی باشه، ما نمیدونیم. آیا ما راهی برای حل این مسئله داریم یا نه؟ به وجوهی برای وثاقت اسماعیل تمسک شده که اینا رو باید بررسی کنیم. راه اول اینه که جناب اسماعیل نامش در اسناد کامل الزیارات آمده، بنابراین کسی که قائل است به این که آنچه که در کامل الزیارات در سند واقع شده ثقه هست به خاطر اون شهادتی که ابن قولوی در مقدمه کتاب داده، بنابراین از این راه می توانیم بگیم که ایشون ثقه هست و محقق خویی در معجم و رجال الحدیث بر اساس همین مبنا قائلا به وثاقت اسماعیل. خب این راه طریق مبناییان که گفتیم در کامل الزیارات حداقل 5 مبنا وجود داره. یک مبنا اینه که تمام کسانی که در سند کامل الزیارات واقع شدن اینا ثقاتن، که این فرمایش صاحب وسائل است که محقق خویی هم این فرمایش را تا این اواخر قبول داشتن، این اواخر از این مبنا عدول کردن. و مبنای دیگر اینه که نه، این توثیق فقط مال مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هستش و اینجا این از مشایخ بلاواسطه نیستش، پس شاملش نمیشه اگه این حرف. مبنای سوم این است که نه، این توثیق برای نه تمام افراد، نه خصوص مشایخه، بلکه مقصود اینه که ما در این کتاب هر باب یه حدیث صحیحی داریم، یه حدیث معتبری داریم، مقصودش اینه. یعنی هر بابی که ما تو کامل الزیاره منفتح کردیم این عنوان باب ثابته. چرا؟ چون یه روایت معتبر لااقل در ذیل اون باب ما آوردیم، حالا کدومه معین نکرده، اولیه وسطیه آخریه کدومه اینو معین نکرده. این ما ذهب الیه شیخون الاستاد آقای تبریزی، آقای شیخ جواد تبریزی قدس سره، بعد ما کان متبعا لاستادهی شدیدن، اون وقتی که ما خدمتشون مشرف می شدیم شدیدن همون حرف آقای خویی رو می زد ایشون و اصلا تا به این نداشت کسی مناقشه‌ای در این مرد، اینقدر برای ایشون مسلم بود که من خودم گاهی بحث می کردم که آقا این چی، ایشون ناراحت می شده. ولی بعدها که دیگه ما مشرف نبودیم خدمتشون، توی کلماتشون اینا میبینیم که ایشون این مبنا عدول کردن از اون مبنا و قائل به این مسلک شدن. خب اینم یک مسلک. و مسلک آخر اینه که اصلا اون عبارت ابن قولوی در اول کتاب معناش این نیست که اینا ثقاتن، معناش اینه که این روایاتی که من اینجا نقل کرده ام اندر نقاد الخبر اینا تو کتاباشون آوردن، بزرگان علم حدیث در کتاباشون آوردن و از این جهت من آوردم، نه اینکه حالا اینا همه ثقه هستن یا نه، چون در کتابهای معتبر مسلم مهم وجود داشته اینا رو آوردم. اینم ظاهرا یک مبنایی است که محقق سیستانی دامزله قائل به این مبنا هستن. اینا مبانی مختلفه و ما اونچه که تقویت کردیم و قبلا بحث ازش کردیم و دیگه باید به اون مباحث قبل آقایون مراجعه کنن اینه که این مقدمه میخواد بگه رجال بین من و منبعی که من این خبر رو ازش دارم نقل میکنم اینا ثقاتن، از ناحیه من تأمینه، از اون به بعد دیگه باید خودتون ملاحظه بفرمایید. پس داره توثیق میکنه وسائط بین خودش و منابع را. قهرن حتما مشایخ بلا واسطه همه جا واسطه هستن دیگه، اونا رو مسلمه، مازاد بر اون هم بله توصیف میشن، گاهی بین خودش و اون منبعی که داره ازش نقل میکنه دو واسطه است، سه واسطه است، گاهی یه واسطه است. این وسائط بین خودش و منابع رو داره توصیف میکنه. مثلا من میگم آقا من هر چه که از کافی نقل میکنم من از آدمای ثقه نقل میکنم دیگه، کافی به بعدش باید خودت ملاحظه بکنیم، از ناحیه من تا کافی که من و امنه خیالت راحت، اینا ثقاتن، من اینا رو توثیق میکنم، این حرفو داره میزنه. خب بنابراین شما میبینید این که خود این کامل الزیارات که خیلی نقش در فقه داره، کامل الزیارات یعنی این مبنا، شاید چندین هزار روایت با این مبنا که کسی بگوید تمام کامل مافر کامل الزیارات ثقه هستن حجت میشه، اون مبنا رو قائل باشه که فقط مشایخ بلا واسطه هست اینو قائل باشه، باز کمتر میشه، حدود 1000 روایت شاید حجت میشه. بنابراین این از اون ابحاث بسیار کلیدیه که آقایون باید حتما درش کار کنن و اتخاذ مبنا بکنن. برای تعطیلات چون این کارام احتیاج داره به متتبع و تعنی وقت میبره. انشاءالله در تعطیلات حتما یکی از چیزایی که باید روش کار کنید همین مسئله کامل و زیارات و مسئله تفسیر علی ابن ابراهیم. بله، بعدن فقط میگن مشایخ بلا واسطه. و اما این راه اول. راه دوم این است که در کشی در ترجمه صفوان ابن یحیی ایشون روایتی نقل میکنه که امام صادق سلام الله علیه، بله مبنایی دیگه اگه کسی قبول داشته باشه. بله نه نیست، ایشون از مشایخ. و اما راه دوم این است که کشی در رجال خودش روایتی در احوالات صفوان ابن یحیی نقل میکنه که وقتی صفوان ابن یحیی در سن فوت شد، امام نهم سلام الله علیه، ابو جعفر نسانی سلام الله علیه، در سنه 210 این اسماعیل ابن موسی را که عموی حضرت میشه در حقیقت، این اسماعیل ابن موسی رو فرستادن که بر جنازه صفوان نماز بخونه. خب قهرن صفوان از مشایخ بزرگه و اینجور نیست که یه فرد بخواد نماز تک بر او بخونه. این نماز جماعته، نماز رسمیه دیگه. صفوان مثل یه مرجعیست که امروز از دنیا میرود، چجور مردم جمع میشن احترام میکنن اینا. صفوان هم همچین خصوصیتی داره دیگه در بین اصحاب ائمه، از اصحاب اجماس اون ثلاثه است که لا یرغون ولا یرسلون الیس، خیلی عظمت داره. قهرن این وقتی فوت میشه، این دور نیست که فقط بخواد اسماعیل بره تکی بر اون نماز بخونه، یه نماز جماعت. اون وقت امام جواد این رو امام جماعت قرار بده، یم با اون عدالته. پس بنابر این معلوم میشه جناب اسماعیل آدم عادلیه. خب وقتی عادل شد، قهرن تحرز عن الکذب عمدن داره. اما سهو و نسیان چی؟ اونم به اصالت و سلامه ای که معمولا در انسان ها وجود داره، ما لم یثبت خلافو، وثاقتی که ما در خبر لازم داریم ثابت میشه، عدالتش و این که تحرز عن تعمد الکذب دارد و این که امام علیه السلام او را امام جماعت قرار داده، این که سهو و نسیان فوق العاده ندارد و ضابط است، به اصالت و سلامه اثبات میشه. پس ذم این روایت به اصالت و سلامه یثبت این که ایشون ثقه هستش. اینم یه راه خوبیه، لولا این که محقق خویی میفرمان فی سنده ها جعفر ابن محمد ابن اسماعیل ولم یوثق. خود این روایتی که داره میگه امام جواد ایشون رو امام جماعت قرار دادن و فرمودن برو بر اون نماز بخوان، خود این روایت لم یثبت، چون کسی در سنده که لم یثبت وثاقتو. پس این راه هم محل اشکال میشه از این ناحیه. بله اگه امامت این مبنیه بر اینه دیگه که این فتوا، اگه کسی بگه نه سر خلف فاسق هم در نماز جنازه اشکالی نداره، چون نماز جنازه اصلا نماز نیست، دعاست مثلا، این حرفا رو کسی بزنه که معمولا نمیگنن چه حرف. و اما راه سوم، ما جعفر رفت نمیزنیم، اسماعیل ابن موسی ابن جعفر ممکنه ایشون باشه. یعنی راه سوم برای توثیق جناب اسماعیل فرمایشی است که شیخ مفید در ارشاد راجع به فرزندان موسی بن جعفر سلام الله علیه فرموده است. فرموده و ان لکل منهم فضلا و منقبتا مشهوره، لکل منهم فضلا و منقبتا مشهوره. خب گفتن این مدح دیگه، فضل داره، منقبت داره و این مناقب و فضلشون هم مشهور است. بنابراین این دلالت بر مدح میکند. خب این رو هم محقق توستری در قاموس الرجال و هم محقق خوبی مناقشه کردن. خب این مطلب شیخ مفیدم لا یدل علی الوثاقه، اما فرمایش محقق توستری در قاموس الرجال اینه که ظاهرا این که میفهمد لوم فضلون و منقبتون مشهوره، منقبت انسانی مقصودشه نه منقبت دینیه، به قرینه این که ما در فرزندان حضرت موسی بن جعفر مثل عباس و ابراهیم و یه نفر دیگه میشون نام ببره داریم که اینا معلومه اینجوری نیستن. بعضی هاشون علامانسه و الیهم سعایت کردن برای حضرت موسی بن جعفر، این گرفتاری های زندان حضرت موسی بن جعفر، مشکلات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، بعضیش به خاطر سعایت همین فرزندان نقش شده در اندل هارون بوده. پس اینا چه؟ پس معلوم میشه این منقبت هایی که دارن منقبت انسانیه، یعنی شجاعت مثلا داشتن یا سماحت داشتن، خوش اخلاق بودن، خوش برخورد بودن بعضی و امثال این چیزا، یا عمه نسبت به بعضیاشون ممکنه انسانی باشه نسبت به بعضیشون ممکنه دینی باشه، بالاخره منقبت دارن. اما این منقبت چه منقبتی؟ ایشون میفهمن، حالا من گفتم عمه، ایشون میفهمن حتما انسانیه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخوایم دینی به قرار بدهیم این موارد عدیده رو باید چیکار کنیم؟ خارج بکنیم. پس به این قرینه ایشون فرموده حتما مقصود جناب شیخ مفید منقبت انسانی است نه دینی. حالا ما عرض میکنیم حالا اعم چه لعله باشه منقبت، حالا ممکنه هم اعم از دینی و غیر دینی، منتهی هر کدومشون به یه تناسبی، نمیخواد بگه همه منقبت ها برای همشون هستش، که هر کدوم یه منقبتی، حالا یکیشون ممکنه منقبتش این بوده که خیلی دانشمند بوده، فضل داشته، ولی دیگه از جهت عدالت و فلان اینا ممکنه نبوده. یکی نه، ممکنه فضل اونچنانی نداشته ولی از جهت تقوا و ورع و عدالت و اینا خیلی بالا. یکی ممکنه نه، همه اینا رو داشته، منقبت‌های دیگه شجاعت و کذا و اینا رو هم داشته و ها کذا. بنابراین این عبارت نشون نمیده که ایشون می‌خواد بفهمد که اینا حتما موثق بودن. پس این هم این راه هم مشکل. راه چهارمی که به خاطر منقبت دینی، بله چون منقبت دینی داشته باشه یعنی عدالت رو داره، اون وقت همون زمیمه رو هم زمیمه میکنیم درست میشه. بله ایشون هم همین فرموده که وذکر نوانه لا دلالت فیها علی الوثاقه ولا علی الحسن. و اما بله اسماعیل ابن موسی ابن جعفر است، اینا فرزندان امام موسی ابن جعفر. و اما
فرزندان امام کاظم سعایت کردن در مورد امام کاظم.
بله. و اما نه ایشون میگه به این قرینه پس باید یه جوری استثناء، که نه اینجا که دیگه عام نیست که باید استثناء کنه، میگه لکل واحد اینا اینجوریه، پس یه معنایی میخواد بکنه که اینا. علاوه بر این که حالا اصلا میگه منقبت دارن فضل دارن، خب ممکنه یه منقبت که فقط در وثاقت نیست، در عدالت نیست، منقبت مصادیق مختلف داره، هر کدوم چون یه منقبتی دارن، خب میگه الان خود ما مثلا یه آقای رو میشناسیم 5 تا پسر داره، یکیشون مثلا فرض کنید که خیلی دانشمند بالاترین هسته‌ای مهمیه، حالا ولی ممکنه عادلم نباشه، ریشاشو میتراشه و فلان، اینا عادلم نباشه، یکیشون دیگه مثلا یه پزشک خیلی فلانیه ولی باز عدالت نداره، اونم هم یکیش نه خیلی طلبه بسیار متدین و عالم هم هست و فاضل هم هست، یکیشون مثلا خیلی آدم متحور و شجاع و قهرمانی و توی نمیدونم کشتیگیری های فلان داده، میگیم آقا همه پسران یه منقبتی دارن، معنیش نیست که همه این بناقب مال همشون هستش. خب اینجا هم همینجوره، هر کدوم اینا یه ویژگی داشتن، ممکنه یکیش عدالت نداشته ولی ویژگی دیگه داشته، اصلا این عبارت دلالت نمیکنه که کل اینا کل المناقب داشتن، ما به واسطه این عبارت نمیتونیم این مسئله رو اثبات بکنیم. خب راه اخیر که محقق خویی از قلمشون افتاده و اینو نیاوردن در معجم رجال الحدیث، ولیکن مرحوم حاجی نوری در مخاتمه مستدرک این وجه را ایشون بیان کردن، دیگران هم بیان فرمودن، عبارت ابن طاووس در اقباله که دیروز خوندیم، عبارت این بود رأیتو و رویتو من کتاب الجعفریات وهی الف حدیث به اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر ان مولانا جعفر ابن محمد ان مولانا محمد ابن علی ان مولانا علی ابن الحسین ان مولانا الحسین حسین ابن علی ان مولانا علی ابن ابی طالب علیهم السلام قال لا تقولوا رمضان. اینشون این سند رو چه کرده؟ توصیف فرموده عظیم الشأن. در خبر اگه بگیم که یک سندی عظیم الشأن است به تناسب و حکم موضوع، حداقلش اینه که یعنی شرایط خوب صحت رو داره. سند بخواد عظیم الشأن بشه، حداقل اون کف عظمتش اینه که حداقل شرایط این که این میشه اعتماد بر این سند کرد در اونا متوفر باشه، در اونا موجود باشه، و حداقلش اینه که وثاقت رو داشته باشه. علاوه بر این که این تعبیر خیلی بالاتر از این کف رو دلالت میکنه، برای این که اینا در نهایت وثاقت و عدالت و امانت و درستی بودن. بنابراین جناب ابن طاووس داره شهادت میده که این سند الی موسی بن جعفر چیه؟ سند عظیم الشأن است و این ملازمه قطعیه داره با وثاقت و امانت و اعتبار. بعضی از فضلا مناقشه کردن و گفتن این توصیف ایشون به لحاظ طبقه فوقه، یعنی به لحاظ موسی بن جعفر، چون موسی بن جعفر هم از کی؟ از پدر بزرگوارشون امام صادق، ایشون از امام باقر، ایشون از علی ابن الحسین، ایشون از حسین ابن علی، ایشون از علی ابن ابی طالب، این جاش مقصود. ولیکن همینطور که عبارت رو خوندیم، این توهمون عجیب. چرا؟ برای خاطر اینکه فرموده است اونی که ایشون توصیف کرده، فرموده به اسناد واحد عظیم شأن الا، اونی اون سند به موسی بن جعفر رو گفته عظیم الشأن. اون بعدش که به موسی بن جعفر نیست، اون بعدش به علی ابن ابی طالبه. اسناد واحد الا، اسناد واحد عظیم الشأن الا. پس بنابراین اونچه که قبل از اونچه که به الا موسی بن جعفر است اینه، محمد ابن محمد الاشعث موسی بن اسماعیل، اسماعیل ان موسی بن جعفر سلام الله علیه. بنابراین خیلی واضحه، ظاهره که این توصیف به لحاظ اونها نیست. بعدم اونو که نمیگن اونو عظیم الشأن، یعنی اون اصلا حرف سند راجع به اونا نباید زده بشه دیگه. اونا اونه که امامند و معصومند و اینا. این سندی که ایشون داره میگه معلومه یعنی همین اون چه که قبل از این هستش. ولی نمیگیم مؤثر نیست و مهم نیست، باید دید که ایشون کجا رو داره توصیف میکنه. سند تا موسا رو داره توصیف میکنه، نه سند از موسا به بعد را. سند تا موسا را داره میگوید عظیم الشأن است. خب اینو داره توصیف میفرماد. خب بنابراین ما با این یک تیر دو نشون میتونیم بزنیم. این شهادت ابن طاووس قدس سر را نه تنها اسماعیل رو درست کرد، موسا را هم درست کرد، موسی ابن اسماعیل رو هم درست کرد و حتی شهادت دیگری شد برای محمد ابن محمد الاشعث. علاوه بر اینکه نجاشی توصیف کرده، یه توصیف دیگری هم از این آقا استفاده شد که ایشون هم داره اون رو توصیف میکنه. بنابراین نتیجه این میشه که اگر ما به توصیقات ابن طاووس ارج بنهیم و اونو معتبر بدونیم و نگیم اینا از متأخرین هستند دیگه و حجیت نداره توصیقات اینا، محقق خویی، البته اینجا از قلمشون افتاده چون مثل علامه فلا اینا رو نقل میکنن ایشون، ولی ایشون توصیقات علامه رو قبول ندارن، توصیقات ابن طاووس اینا رو قبول نمیفرمان، میفرمان اینا از متأخرین هستند بر اساس اجتهادشون گفتن خلافاً لتوصیقات متقدمین. خب کسی که این مسلک رو قائل باشد، البته این توصیق هم کافی نیست، میگه بر اساس اجتهادش گفته، بر ما حجت نیست، مگر اینکه کسی در رجال قائل به جواز تقلید باشه و بگه یه مجتهد میتونه مسائل رجالی توصیفات تقلید کنه از اینا، بعد در فقه خودش بر اساس اون که اینو بهش میگن اجتهاد متوسط، که در عروه هم مطرح در باب اجتهاد و تقلید که آیا در اصول فقه میشه تقلید کرد. یه کسی میگه مثلا من حالا باب اجتماع امر و نهی رو اصوله ندارم، حالا تقلید میکنم، بعد تو فقه دیگه بر اساس اون چیزی که تقلید کردم استنباط میکنم، یا حجت خبر واحد چیه نمیدونم، تقلید از آخوند خراسانی میکنم هر چی ایشون گفته در باب حجت خبر واحد، اون رو ملاک قرار میدم در فقه دیگه استنباط میکنم این جایزه یا جایزه. گفتن ادعا گفتن بله جایزه، محقق خوبی هم میفهمن لا به عصبه هی منتها از همچی مجتهدی دیگران نمیتونن تقلید کنن، برای خودش خوبه اما مقلد نمیتونه واقع بشه. حالا این بحثیست که بر اون مربوط به اونجاست. بنابراین ولی ما جواب دادیم، گفتیم که عصر سید ابن طاووس و خود سید ابن طاووس و به تبع او علامه و ابن داوود که رجال داره، ابن داوود و علامه هم رجال داره، گفتیم عصری است که همون بیانی که محقق خویی برای اعتبار توثیقات نجاشی و شیخ و برقی می‌فرمایند در اونا وجود داره. بیانی که ایشون دارن برای اینکه توثیقات نجاشی حجت شیخ حجت، با اینکه فاصله 4 قرنه گاهی دارن با کسی که دارن توثیقش میکنن یا جرح میکنن، این واسطه زیاد ایشون فرموده علتش اینه که زمان اینا زمانی بوده که احوالات روات به حدی دربارش کتاب نوشته شده بوده و کتب رجالی وجود داشته که محقق آقا بزرگ تهرانی یک کتابی دارن به نام مصف المقال فی مصنف علم الرجال، 100 کتاب رجالی میگن تا اون موقع بود. خب پس بنابراین برای این که بفهمن فقهای ما و رجالیون ما که هر شخصی احوالاتش چجور بوده، اینقدر منابع زیاد وجود داشته، علاوه بر این که چون نیاز بوده به احوالات روات برای عمل کردن به روایات اونا، تو حوزه های علمیه سینه به سینه احوالات اشخاص و روات نقل می شده از استاد به شاگرد، از شاگرد به شاگرد، همینجور تا زمانه. مثل این که بسیاری از حرفا الان در از زمان ما همینطور سینه به سینه اینا طبقتاً ان طبقتاً نقل میشه برای دیگران. الان ما همه میدونیم میرزای قمی قدس سره از اعظم فقها بوده و بسیار مرد بزرگی بوده. از کجا حدس میزنیم؟ نه، اینا حدس نیست، اینا سینه به سینه ما از اساتیدمون هی شنیدیم، اینجا اونجا تو این کتاب تو اون کتاب تو اون کتاب، اونا از اساتید قبلشون، اونا از قبلیاشون تا زمان معاصرین جناب میرزای قمی رضوان الله. روات هم همین جور بوده تا عصر شیخ طوسی، عصر شیخ مفید، عصر نجاشی، اینا همین جور بوده. فلذا میگم اخبارات اینا محتمل الحس و الحدس میشه، فلذا حجت. ما عرض کردیم که بله امروز مجلسی قدس سره هیچ امر اضافه‌ای بر ما نداره، منابعی که مجلسی میتونسته ازش استفاده کنه برای اینکه کی ثقه است کی ثقه نیست، همین است که به در اختیار ما هست. پس اگر مجلسی کسی رو توثیق کنه غیر از اجتهاد رای دیگه ای نداره. اگر شیخ بهایی وجیزه داره در رجال، بله ایشون اگر کسی رو توثیق میکنه که در این کتب رجالیه متقدمه نیستش، هیچ راهی وجود نداره جز اینکه اجتهاد کرده. بله احتمال نیشقولی که حالا برای ایشون یک سند معنعنی بوده وجود داره، ولی این احتمال لا یعتنابه. اما علامه و ابن طاووس گفتیم اینجوری نیست. ابن طاووس در زمان ایشون تا زمان ایشون همینجور اون فضا اون کتابها بسیاری از اون کتابها ولو یک خود کم شده بوده اما ادامه داشته، فلذا یک کتابخانه بسیار مهمی داشته جناب ابن طاووس و مثال زدنی است کتابخانه ابن طاووس. بعضی از مستشرقین یک کتاب قطور نوشتن راجع به کتابخانه ابن طاووس. یک کتابی خود ابن طاووس داره به نام سعد الصعود، در این کتاب که الان وجود داره، این کتاب سعد الصعود از کتب فراوان ایشون گلچین کرده و بخشی از اونو نقد کرده که این کتابا الان لا اینان ولا اثر من اینا متوفر بوده پیش ابن طاووس. علامه و ابن داوود هم از شاگردان خصیص ایشون بودن که راه داشتن به این کتاب خونه. بنابراین و همچنین چون اون موقع هنوز تألیف و تصنیف و چاپ به این شکل وجود نداشته، این که مطالب سینه به سینه منتقل بشه در حوزه‌های علمیه، باز این هم یک امر رایج و متعارفی بوده، حتی تا زمان مرحوم مجلسی که قرائت و سماع ادامه داشت. بنابراین احتمال حسیت و اینکه کلام یعنی توثیقات علامه هم بشه محتمل الاسه ولحظ، حد این احتمال متوفریست. الهازا ما گفتیم که این توثیقات هم درسته. پس بنابراین ما اعتمادن بر توثیق جناب ابن طاووس هم قائلیم به این که محمد ابن موسی ثقتون، هم اسماعیل ثقتون. اگه این دو بزرگوار در سند روایتی واقع بشن، از ناحیه اینها اون سند اشکال نداره. و اگر این کتاب ثابت بشود که همون کتاب نگاشته شده، همون کتابی است که محمد ابن محمد الاشعث عن موسی ابن اسماعیل عن اسماعیل عن موسی ابن جعفر داره نقل کنه، اگه اینو اطمینان پیدا کنیم از ناحیه سند دیگه مناقشه نداریم. بنابراین این هم تتمه‌ای بود راجع به این مطلب که این مطلب پایان یافت. وارد میشیم انشاءالله شنبه در حدیث بعدی که عبارت بود، حدیثشو عرض کنم برای مطالعه آیون، و امرو بالمعروف و اتمرو به و نهو عن المنکر و تناهو عن و انما امرنا بالنهی بعد التناهی، که به این روایت استدلال شده بود، روایت سومی بود که بهش استدلال شده بود برای اشتراط وجوب امر معروف و نهی از منکر به عدالت. و صلی الله علیه و آله.